أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. 41 جلسه از مجموع جلسات قطره ای از دریای معارف رضوی سلام الله علیه. خب خدا توفیق داده که این جلسات رو با زیارت شریف آل یاسین شروع بکنیم. میدانید که مستحبه که افراد در وصیت نامه‌شون اعتقاداتشون رو بنویسن. ابتدای وصیت نامه مستحبه که افراد اعتقاداتشون رو بنویسن. از همین جهت بعضی از افراد زیارت شریف آل یاسین رو ابتدای وصیت نامه هاشون مینویسن. زیارت شریف آل یاسین صادره از وجود مقدس امام عصر علیه السلام است و چه نیکوست اگر واقعا این اعتقادات دست ما رو در عالم قبر و قیامت بگیر. بد نیست این پیشنهاد رو که گاهی که زیارت شریف آل یاسین میخوانید تصور بکنید که در اون احوال موقع دفنمون دارن زیارت آل یاسین میخوان. بر قبر آنچه که بیش از هر مطلب دیگری میپذیرند و قبول میکنند اعتقاده، نه اینکه آدم یه چیزی لغلغه زبانش باشه. اتفاقات قلبی رو میپذیرند. حالا اونجا اگر به زبان ما هم جاری بشود و در همون حال که کسی نه صدای ما رو میشنوه و نه فریاد ما رو میشنوه، تمام زمان به ما اجازه دهند که ما این گونه ایشون رو سلام کنیم و عرض ادب کنیم و بگیم آقا اعتقاد ما همون چیزی که تو زیارات دیگر ائمه شما میبینیم، بگیم آقا اعتقاد ما همونی که شما معتقدید، من اصلا پل خودم چیزی ندارم، هرچه شما باور دارید منم همونو باور دارم. و این به زبان ما جاری بشه. میدونیم در روایات بحث معاد داره که وقتی که شروع میکنن پروژه سوال و جواب را از میت، در روایت داره هنوز صدای پای همراهان میت به گوش میرسه، یعنی هنوز اینا اون دوروبرن که از ما سوال میپرسه. چه جوابی میتوانیم بدیم؟ اینجا باید به قول اون عرب بیابانی که آمد حرم سید الشهدا، گفت آقا جان، حسین جان، من تو آخرت نمیتونم دنبال شما بگردم، شما مقامت کجا، جای ما کجا، من تو دنیا میتونستم پیدات بکنم، اومدم بهت بگم من شما رو دوست دارم، اونجا دیگه کار شماست. سبک نشمرین که یه صبح جمعه ای به ما اجازه میدن بایستیم و بهشون سلام کنیم. سبک نشمرین. شاید چند نفری از شما این روایت رو از من شنیده باشند، ولی روایت فوق‌العاده‌ایه. وقتی وارد محشر میشند و برخی هم مراحل رو رد میکنن، به یه مرحله میرسن، ملائکه میپرسن تو از امت کیستی؟ میگوید من از امت آن کسی هستم که قرآن کتاب اوست. از امام علیه السلام پرسیدن آقا چرا اینجوری جواب میده؟ خب اسم خود خاتم الانبیا رو ببره، بگه من از امت خاتم الانبیا هست. فرمودن اجازش نمیدن این نام به خاطرش بیاد، چون اگر نام پیغمبر رو ببره دستشو میگیرن دیگه، اونجا گرفتاری نداره، اجازش نمیدن این نام یادش بیاد. اجازمون دادن صبح جمعه رو به قبله بیستیم بگیم السلام علیک حین تقرأ و تبین، و بعد به امام زمان عرض کنیم یا صاحب الزمان ما باور داریم و ان الموت حق و ان ناکرم و نکیرم حق. آقا اون موقعی که میانم من سوال میپرسن من چی جواب بدم؟ اصلا به من اجازه میدین من بگم از امت صاحب الزمان بودم؟ یوم یدعو کل اناسن، بگیر به امامهم، اجازم میدن بگم من صاحب الزمانی بودم یا نه اجازم نمیدن؟ اجازه میدن که نام پیغمبر به ذهن کسی برسد و بگوید؟ اجازه میدن که شما اونجا بگید من از امت صاحب الزمان بودم یا نگید؟ تو دنیا باید مأنوس با این اسم باشیم، تو دنیا باید زیاد بگیم المستغاث بک یا صاحب الزمان، شاید اجازمون بدن اونجا بگیم المستغاث بک یا صاحب الزمان، شاید اجازمون بدن. مگه به هر کی از این اجازه ها میدن؟ مگه هر کی با امام حسین همراه شد بهش اجازه میدن روز عاشورا باهاش بمونه؟ باید از خون جگر خورد به یاد لب یار. برای امام زمانی بودن و امام زمانی ماندن باید از خون جگر خورد به یاد لب یار. نیست در خان محبت به هزین حلوایی، رفرف عشق بنازم که برد عاشق را تا به جایی که نباشد دگر آنجا جایی. خدا رحمت کنه مرحوم خبازیان زاده، گفت دعا میکنم خدا بسوزوندتون تا بفهمید سوختگان حضرت یار چه میکشن. علی ابن مهزیار که از تشرف حضرت برگشت تا مدتی در اهواز به نام ما، به تعبیر ما، ما که فرق عقل و عشق و حیرت را نمی فهمیم، به قول ماها مثل دیوانه ها پریشان حال در این کوچه و شهر می گشت. یه جایی می برندش که نباشد آنجا جایی، هی بهش میگید بابا توجه کن به این ماشین، توجه کن به این چشم و ابرو، توجه کن به این سمت، توجه کن به تعریف این و او، توجه کن. میبینی اصلا نمیفهمه این حرفا، یه چیزی نشونش دادن به علی ابن مهزیارها، یه جلوه ای نشان داده اند که ما ها نمیفهمیم اصلا معنا داره. شما زندگی بکنید در دوره‌ای 70 سال 80 سال 40 سال از خدا عمر بگیریم ولی اماممون رو نبینیم، معنی داره؟ اونایی که خانه و کاشانهشون خراسان بود میرفتن مدینه امامشون رو میدیدن. من و شما اینقدر مشغولیم به امام زمان چه کار؟ چقدر دعا میکنیم امام زمان رو ببینیم؟ نگو من نمیتوانم، آلوده تر از امثال بنده هم امام زمان رو دیدن، دیدنیست مولا، دیدنیست. الا خدهی خالون که انهو کوکبون دری، سید بحرالعلوم میگه امام زمان وقتی من در آغوش گرفتن لبهام به خال مبارک حضرت رسید، بوسیدم حضرت رو. ببین چقدر من بیچارم، اینا برا من جلوه میکنه، این خاکروباهای دنیا برا من جلوه میکنه، ندیدم امامم رو، ندیدم. نگید ما نمیبینیم، آلوده تر از ماها دیدن. او باید اذن بده، از من چه کاری برمیاد؟ من فقط باید استغاثه کنم به امام زمان. قدر بدونید، هر موقع می ایستید رو به قبله سلام میکنید قدر بدونید، اجازتون دادن، راه رو بر شما گشوده اند، شما بایستید اعتقاداتتون رو عرضه کنید. گاهی اینا به چشم ما کوچک میاد، میگه حالا من یه زیارت عالی‌یاسین خوندم در سیره یکی از علمای گذشته میخواندم که این وقتی میرفت تو ایوان خانه زیارت آل یاسین میخود، جمال امام زمان برش جلوه‌گر میشد. من زیارت آل یاسین میخوانم، هیچ نمیفهمم. رف رف عشق بنازم که برد عاشق را تا به جایی که نباشد دگر آن جای. این وضع حال ماست. این بیت پای لرزان، دل حیران، ره پرچه، شب تار. هر کی احساس خطر بیشتری میکنه باید بیشتر متوسل بشه. دست گیرد مگر از کور دلان بینایی. خدا انشالله به حق امام زمان دلهای ما رو بیش از پیش روشن به نور معرفت و محبت اون عزیز بفرماید انشالله. خب از اونجا که روز جمعه است و ادب حکم میکند که با توجهی و توسلی به امام زمان علیه السلام جلسه رو آغاز بکنیم، یک نکته ای راجع به ایام غیبت امام زمان علیه السلام عرض میکنم، بعد به روال جاری بحثمون میپردازیم. در روایات داره که حضرت ادریس علی نبینا و آله و علیه السلام به امر خدای متعال 20 سال از قوم خودشون پنهان شد. قبل از پنهان شدن شیعیانشون رو که حدود 20 نفر بودن جمع کردن و فرمودن که شما هم پخش بشید، یه جا نمانید. خود حضرت ادریس هم رفتن در یک غاری که حالا آشکار شدن حضرت به این شکل بوده که ظاهرن برای کسب مایحتاجشون از اون محل خارج میشند و ناآشنا وارد یه قریه ای میشن، اونجا به شکلی شناخته میشن که بعد وقت دستور الهی تحقق میگیرد که ایشون اقدام میکند. در اون قسمتیش که خیلی مهمه برای ما این است که در اثر این غیبت به تعبیری طولانی در مقابل غیبت امام زمان که 20 سال چیزی نیست، در روایت داره که همه مردم حتی شیعیان ایشان به نهایت سختی و مشقت گرفتار شد. همه مردم حتی اونهایی که ایمان نیاوردن دچار گرفتاری هایی شدن. گرفتاری به این نیست که مثلا پول سر برجشو کم آورده یا کم نیاورده، همین که آلوده به دنیاست گرفتاریه، همین که آلوده به معصیت این گرفتاریه، همین که دور از حجت زمان این گرفتاریه، این بیشترین گرفتاریه. روایت میگه در این 20 سال شیعیانشون به شدت دچار مشقت و گرفتاری شد. به خاطر چی؟ به خاطر طولانی شدن غیبت. 20 سال حضرت ادریس از چشمها دور بوده. شما ببینید ماهان یا نمی فهمیم گرفتاریم یا خودمون رو به نافهمی زدیم. 20 سال امامشون، پیشواشون، پیغمبرشون نیست، به شدت دچار گرفتاری شدن. پس ما یا نمی فهمیم گرفتاری یعنی چی هستن، یا اصلا خبری از خواستن برای اون فهم نیست. میگم همین به که خوشم یه دو نفر برام بلند شدن، دو نفر سلامم کردن، دو نفر ازم خداحافظی کردن، دو تا مشتری داشتن، دو جا منو خواستن، دلم خوش کردن به این قصه ها. خدا انشالله ما رو آگاه نسبت به گرفتاری ایام غیبت بکنه، شاید یه خورده توجهمون به حجت خدا افزون بشه انشالله. این یک تذکر کوتاه راجع به وجود مقدس امام زمان علیه الصلوات و السلام. خب از اونجایی که بعضی از بزرگواران که به جمع ما پیوستند در 40 جلسه قبل تشریف نداشتند و اگر هم بعضیاشون بوده اند باز نتونستن منظم تشریف بیارن، من مختصات جلسه رو عرض بکنم که ما کجای بحثیم و انشالله اگه خدا عمری بده در این 20 جلسه که پیش رو داریم چه موضوعی رو و چه فضایی رو پیش خواهیم. به لطف امام رضا علیه السلام زمانی پیش از این 40 هفته گذشته تصمیم گرفتیم که کمی راجع به امام رضا علیه السلام و فرمایشات حضرت تأمل کنیم. عنوان مجموع جلسات رو هم گذاشتیم قطره از دریای معارف رضوی، یعنی گفتیم آقا یه قطره دو قطره ببینیم از این دریای معرفت میتوانیم بچشیم یا نه. بر این مبنا دو تا کار انجام دادیم. اولین کارمون این بود که روایتی را از کتاب شریف تحف العقول از فرمایشات حضرت رضا سلام الله علیه انتخاب کردیم، تقسیم به بخش هایی کردیم، خیلی ذوقی، یعنی شما های تقسیم کنید ممکن یه جور دیگه تقسیم کنید، اومدیم اینو تقسیم کردیم، گفتیم هر قسمت را که به یک موضوع اختصاص داره میخوانیم یک جمله یا یک فرازش رو یکم توضیح میدیم. حضرت رضا علیه السلام در روایت که مقدمش رو حالا بعد براتون عرض میکنم، در مقدمه از ایشون خواسته می شود که فرائض دینی، دستورات دینی، به تعبیری شریعت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم رو حضرت تبیین کنند. بنابراین روایت مفصلی است که حضرت رضا صلاح دانسته اند این موارد را به عنوان قالب و چارچوب شریعت پیغمبر بیان کنند. بعضی جاهام اشاره به تفاوت شریعت خاتم الانبیا با آنچه در جامعه انجام می شود اشاره کردن که اونجا ها معمولا توجه نظرشون به خلاف ها و اشتباهات پیروان مکتب خلفا است که حضرت فرمودن اینجا اینجوری نباید بکنیم، در حالی که عده‌ای دارن اینجوری عمل می کنن. پس حضرت شروع کردن مبانی اعتقادی، اخلاقی و احکامی رو خیلی فشرده بیان کردن و به نماینده مأمون که آمده خدمت حضرت گفتن اینا رو بنویس. ما این روایت رو به عنوان متن قطره از دریای معارف رضوی قرار دادیم، میخوانیم. تا جلسه گذشته به شماره چندش رسیدیم؟ نه اون نکته های رضوی بود، حالا شمارهشو میگم بهتون. فکر میکنم ما 20 مورد رو یا 18 مورد رو، یعنی بخش را خواندیم و ذیلش صحبت کردیم. این یه بخش جلسمونه. بنابراین کسایی که در گذشته تشریف نداشتن هم فایل های صوتیش رو میتونن اگر تو سایت بعضیاش هست بگیرن و استفاده کنن یا در جریان قرار بگیرن، و دوم این که میتوانن مراجعه کنن. من آدرس روایت رو میگم، اولش هم براتون میخونم، مشخصاتشو میگم در قسمت بعد از استراحت این جلسه که مراجعه بفرمایند. تا اونجایی که ما تا الان پیش آمدیم و میتونید بخوانید، مواردی هم که مراجعه بیش صحبت کردیم رو بهتون میگم. این یه بخش جلسه است. بخش دوم جلسه، بخش دوم محتوای جلسه این بوده که ما سعی کردیم با مرور زندگانی امام رضا علیه السلام از کتاب منتهی الآمال و کتاب‌های مشابه نکته‌هایی رو از زندگی حضرت رضا علیه السلام استفاده کنیم، حالا یا به بهانه فرمایشی از حضرت یه بحثی رو گفتیم یا نه اون فرمایش حضرت را کاربردی کردیم. مثلا حضرت رضا سلام الله علیه در تاریخ داره که این دعای قنوتشون بوده، بنابراین تو جلسه تکلیف دادیم گفتیم این دعای قنوت از رضا رو حفظ کنین و انشالله گاهی در قنوتتون استفاده بکنین. الان هم برای کس شرمنده نکنیم، از اونایی که تو جلسات بودن نمیپرسیم، فرض میکنیم که همه حفظن، خب یا یادشون نرفته، تکلیف ها هم گاهی پیگیریم. بنابراین اینم یه بخش دیگر از جلسه بوده. حالا اینجوری نیست که در هر جلسه حتما به همه این بخش‌ها برسیم، گاهی یه بحثی خود طولانی‌تر میشه، خود کوتاه‌تر میشه. از کتاب‌های مختلف هم استفاده می‌کنیم، سنداش هم میگیم. من اول خودم انشالله چیزی نمیگم، هر چی میگم از جزوات و کتاب‌ها و نوشته‌ها و بعضیش در دسترسه، بعضیش هم حالا ممکن در دسترس همه نباشه، ولی بالاخره چیزی نیست که از علم بنده تراوش کنه، بنده چیزی ندارم. همه کتابایی هم که می‌خونم همه دم دستم میبینم. حالا در کنار این گاهی یه نکته احکامی، اخلاقی، تذکری، توجهی، چیزی بگیم، دیگه اونا متن کامل جلسه نیست. آخرین عرضم در این مرور برای بزرگوارانی که تازه تشریف آوردن یا اونایی که بودن ولی میخوان ذهنشون منظم تر باشه اینه که اگر کسی میخواد جزوه یه قطره از دریای معارف رضویش منظم باشه، باید قاعدتاً 3 بخش داشته باشه. بخش 1، توضیحات و نکته های زیر روایت امام رضا علیه السلام. بخش 2، نکته های رضوی. و بخش 3، دیگر مطالب، که دیگر مطالب میتواند مطالب مربوط به امام زمان باشه، میتواند مطالب اخلاقی، احکامی و امثال اینا باشه. اگر تا اینجا نکته و سوالی هست بفهمید، اگر نه بحث رو از نکته های رضوی شروع کنید. صلواتی به حضرت خدیجه ام المؤمنین سلام الله علیها تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بک یا صاحب الزمان. 45 نکته از نکته های رضوی ذیل زندگی حضرت رضا سلام الله علیه تا به اینجا بیان شد. این جلسه انشاءالله چند نکته هم بر اون مجموعه میافزاییم. پس این جلسه میشود 46 نکته. منتها من میگم که داریم در کدام قسمت زندگی حضرت مرور میکنیم. به نکته 41ش که رسید میگم پس نکته 41 اینه و ذیلش هم شماره بندی میکنیم. یه خورده سعی میکنم منظم بیان. ما در زندگانی حضرت رسیدیم به مناظره حضرت با علمای دیگر ادیان. عرض کردیم که خب این تیکه یه تیکه ایست که یه خورده فسفر مصرف میکنه و نیاز است که بزرگواران توجه ویژه بکنن. اما اگر کسی در این بخش حوصله‌اش کم باشه یا محدود باشه، ما یه بهانه‌ای داریم برای خواندن برخی مطالب این، و اون اینه که شما در جاهای مختلف راجع به این مناظره حضرت مطلب میشنوید، ولی هیچ وقت پیش نیامده که این مناظره رو تقریباً به طور کامل بخوانید یا برای شما خوانده بشه و به بعضی نکته‌هاش اشاره بشه. از این جهت در هر جلسه یه بخش‌هایی از این مناظره رو شروع کردیم به خواندن و ذیل هر کدوم نکته‌ای یا تذکری رو عرض کردیم. الان اگر کسی اون مناظره رو در کتابی بخواد جستجو بکنه و یا بخواد ببینه الان کجای مناظره این، بعضی هم که دست به سرچشون خوبه، یه وقت لپتاپ داشته باشن، گوشی داشته باشن، میتوانن نام حیقوق پیامبر را سرچ کنن در مناظره حضرت رضا. الان ابتدای این قسمت از فرمایش حضرتیم. حضرت الان دارن با یکی از علمایی که در اون مجلس مأمون جمع کرده بود که با اون حضرت مناظره کنند گفتگو میکنن. گفتیم اینو دیگه میتونیم بپرسیم، گفتیم چه حضرت در این مناظرات پیروز می شدن، سلام داریم، چه موفقیتی به دست نمی آوردن. این ور اگه صندلی نیست یه صندلی از تو اتاق برمار بشه. گفتیم چه حضرت پیروز می شدن، چه پیروز نمی شدند، مأمون احساس برد می کرد و فکر می کرد که برنده است. چه عنوانی رو برای این بحث کردیم یادتونه؟
خب هم شیعیان و همچنین حضرت تحقیق میشن و بازم مأمون
احساس پیروزی میکنه که حضرت قبل از آمدن به مناظره یه همچین مطلبی رو با یکی از اصحابشون طرح میکنن. میگن فهم کنیم مأمون چی تو مغزشه، به قول ما بخواد به چی برسه، و اون فرد احساس نگرانی میکنه. حضرت میگن یعنی تو فهم کنیم مثلا من الان مقهور میشم، بعد حضرت میفرمایند که مأمون زمانی میفهمه اشتباه کرده که من با هر قومی به زبان اون قوم و با منابع اون قوم شروع میکنم به سخن گفتن و اثبات سخن کردن. اون روز میفهمه که اشتباه کرده. حضرت در جایی از صحبت این گونه میفهمند. پس من جایی هم که الان بحث رو شروع کردیم هم عرض کردم، اگر کسانی خواستن احیانا جزوهی مطلبی همراهشون باشه تو جلسات بعد میتونن این قسمت ها رو همراه داشته باشه. پس آن حضرت فرمودن آیا میشناسی حقوق پیغمبر را؟ عرض کرد بلی او را میشناسم. فرمودن او گفته و در کتاب شما نوشته است که آورد خداوند بیانی از کوه فاران و پر شد آسمان ها از تسبیح احمد و امته صلی الله علیه و آله و سلم، که قبلا حضرت گفته اند که آن که از سوی کوه فاران می آید خاتم الانبیا است. اینو جای دیگری اثبات کرد. داره از حضرت دارن از قول حقوق پیغمبر نقل قول میکنن و از او در واقع تاییدیه میگیرن که حقوق این گونه نگفت. حضرت میفرمند بیاورد ما را به کتابی تازه بعد از خرابی بیت المقدس و مقصود از کتاب تازه قرآن است. آیا میشناسی و تصدیق داری به او؟ پس حقوق پیغمبر فرموده است کتاب و سنت جدیدی میآید. این کتاب و سنت جدید را چه کسی میآورد؟ امام رضا دارن میگن پیغمبر خاتم. رأس الجالود گفت حقوق پیغمبر اینها را گفته و ما منکر قول او نیستیم. حضرت فرمودند داوود در زبور خود گفت تو آن را قرائت میکنی پروردگارا مبعوث گردان، تو میخونی در تورات پروردگارا مبعوث گردان کسی را که برپا کند سنت را بعد از فترت، یعنی زمانی که به تعبیر امیرالمؤمنین هین فترت من الرسل، یه فترتی، یه بخشی از تاریخ نبیی از انبیاء خدا مبعوث نشده است. حضرت میگن در کتاب زبور داوود آمده است که داوود دعا کرد که خدایا تویی که کسی را ارسال میکنی بعد از فترت و زمانی که نبوت و دین مندرس شده است. پس آیا میشناسی پیغمبری را که بر پاکت سنت را بعد از زمان فترت غیر از خاتم الانبیا؟ رسول جالوت گفت این قول داوود است، ما میدانیم آن را و انکار آن نمی کنیم، ولیکن مقصود او به این کلام عیساست و ایام او فترت است. حضرت رضا علیه السلام فرمودن جهل داری و نمیدانی که حضرت عیسی مخالفت سنت ننمود و موافق بود با سنت. با کدوم سنت؟ با سنت تورات، تا اینکه حق تعالی او را به آسمان بالا برد و در انجیل نوشته است ابن البره، یعنی فرزند زن نیکوکار، رونده است و بارقلیتا بعد از او آینده است و او سبک میکند بارها را و تفسیر میکند برای شما هر چیزی را و گواهی میدهد برای من همچنان که من گواهی دادم برای او. من آوردم برای شما امثال را و او آورد برای شما تأویل را. آیا تصدیق میکنی اینها را در انجیل؟ آری و انکار نمیکنم آن را. خب من اینا را میخوام الان مبنا قرار بدم برم یک حاشیه متن رو باید متوجه بشید. بعد گفتگوی حضرت رضا علیه السلام با رأس الجالوت، حضرت میگن در کتاب تورات و در قول حقوق نبی آمده است که کسی خواهد آمد که سنتی خواهد آورد جدید. میگه بله. حضرت میگن همونی که اشاره شده که بعد فترتی از رسول میآید. میگه بله، ولی او عیساست. پیغمبر از رضا میگن نه، او عیسی نبود. عیسی ادامه نبوت و شریعت پیشین بود، اما پیغمبر خاتم بعد از یک فاصله زمانی قابل توجهی تشریف آورد و سنتی نو برقرار کرد. تا اینجا داریم؟ خب حالا نکته 41 چیزی که توضیح میدم یه خورده راجبش، ببخشید نکته 46، نکته 46 بشارت انبیا به یکدیگر. ببینید در اینجا تعبیر حضرت این بود که عیسی سلام الله علیه میگوید که بعد از من یک کسی به نام فارقلیتا یا بارقلیتا می آید، مژده دادن به آمدن پیغمبری از بعد، و تأیید کرده از سنت پیغمبر قبل را. میایم سراغ نهج البلاغه شریف خطبه 1 در فیض، در نهج البلاغه فیض الاسلام میشه جلد 1 صفحه 33. داریم در ذیل نکته 46 راجع به بشارت انبیا به یکدیگر و تأیید نبی قبلی مطالبی رو از نهج البلاغه میگیم. و صفا سبحانه من ولدهی انبیا، خدای متعال از فرزندان حضرت آدم انبیایی را برگزید. اخذ علی الوحی میثاقهم، از اونها میثاق گرفت. بر چی؟ بر وحی. و علی تبلیغ رسالت امانتهم، و بر این که اونها تبلیغ کنن رسالت خاتم العالم، رسالت خدای متعال. لما بدل اکثر خلقه احد الله الیه، چه زمانی این انبیا آمدند و عهد از اونها گرفته شده بود که شما برید هم وحی را به خوبی منتقل بکنید، هم تبلیغ را. هم در وحی از اونها عهد گرفته شده، هم در تبلیغ. زمانی که مردم اکثرا شکستند، لما بدل اکثر و خلقهی عهد الله علیهم، اکثرا اون عهد و پیمان را شکستند. عهد و پیمان کدومه؟ الستو برب بکن قالو بله. فجهلو حقه، به حق خدا نادان شدند. ببینید نادان شدند، نادان نبودند. یعنی چه اتفاقی افتاد؟ اهل علم مجلس بگن، هر جاشم خیلی مبهم بود همونجا بگینا. من فرضم بر اینه که وقتی داریم میریم جلو همه جاش روشنه. چرا میگه نادان شدند، جاهل شدند؟ نمیفهمد جاهل بودند؟ چرا؟ 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 چون فطرت الله التي فطر الناس عليها، ما هممون خداشناس به این دنیا آمده ایم، نه خداجو. در بعضی از کتاب ها نوشته ما همه خداجوییم، زیبا طلبیم، کمال جوییم. بعضی چیزاش درسته، بعضی چیزاش غلطه. تو کتاب های دینی که اکثر شما خوندین این اشتباه بوده، ازش امتحان هم دادین. ما خداجو نیستیم، ما خداشناسیم. چون فطرت الله التي فطر الناس عليها، ما با فطرت خداشناس به این دنیا آمده ایم. حضرت دقیق فرمایش دارند، میفرمایند لما بدل اکثر خلقهی عهد الله الیهم، پس یه عهدی بود که شکستند. فجهلوا حقه، به حقی که او بر اونها داشت جاهل شدند. چگونه است که بر فطرتی که داریم جاهل میشویم؟ چه اتفاقی میفته؟ ما که این فطرت را داریم، در فطرت ما قرار داده شده است، چگونه نسبت بهش جاهل میشویم؟ بله؟ آها، دو تا عامل مهمه حجاب بر فطرت. یک معاصی، دو تربیت غلط. معاصی و تربیت غلط موجب محجوب شدن فطرتی می شود به روشنی فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلک الدين القيم. دین قیم خدا بر مبنای فطرت است. به یه تعبیری اگر یک مادر خوبی، یه پدر خوبی روی، حالا خوبو به طعنه میگم دیگه، با تربیت غلط و واداشتن فرزندش به معصیت روی این فطرت بچه گرد و خاک نریزه، حجاب قرار نده، گاهی قیرگونی نکنه، این بچه خداشناس تربیت میشود. وقت گاهی که فطرت دچار تزلزل میشه، گاهی روش گرد و غباری مینشیند، چه چیزی اون گرد و غبار را برطرف میکند؟ بازم دوتا عامله. یک، ما به اینا میگیم مذکرات فطرت، چیزایی که فطرت رو تکون میده این خاکش بریزه، تکون میده این قیرگونی روش بشکنه، تکون میده این سازه روش متزلزل بشه. چیه؟ دیگه این شما ها باید بگیم. بله؟ یکیش بلایا و گرفتاری های دنیا. گرفتاری های دنیا تکون میده. وقتی وسط دریاست گرفتاریه دیگه، آیه مبارک قرآن. متذکر میشود. خب دومیش چیه؟ نه، استغفار بعد از اون تذکر است. حالا که من متوجه شدم این سازه که به لرزش افتاد و فهمیدم روی این فطرت خرابی هایی به بار آمده، حالا با استغفار خرابی ها رو کنار میزنم، فطرت نور افشانی. چیه؟ خدای من ببخش. تذکرات انبیا و حجج الهی. وقتی شما میرید خدمت امام رضا علیه السلام، وقتی شما متذکر امام زمان میشید، وقتی حضرت به شما چه مستقیمن چه غیر مستقیم چیزی را متذکر میشوند، و مذکرات فطرته. شما داشتی میرفتی، الان یکی از خانما بودن با دختر خاله ها و دختر عمه ها و ایناشون اومدن، نمیدونم حالا کدوم بزرگوار با کیا، ایشون داشت میرفت، زنگ زد به دخترم، موش گفت دخترم اونجا یک کلاسی جمعه میان، او حالا این جمعه رو بیارم، حالا ببین چه جوریه، حالا چی میگن چی نمیگن، البته نمیدونستن که امتحانی نیست، اومدین بعد آخرش بیان، ولی گفت حالا میان. میاد این جلسه گرفتار میشه، مذکرات فطرت میاد، تذکرات به حجت خدا، توجه به ذات مقدس ربوبی میاد. بنده خدا در هفته آینده استغفاراش زیادتر میشه. این لطف خداست. اینا مذکرات فطرته. بلایا چیه؟ داریم میریم، همه چی خوبه، همه چی طبق روال جاری، طبق میل پیش میره، یهو برادرمون، خواهرمون، همسرمون، فرزندمون تو عموم میخوره زمین. مذکرات فطرته. گرفتاری خدا خدای آدمو به آسمان میبره. حاشیه نریم، ولی خب من خود از خدا طلب آموزش کردم که اینا رو بعضیش یادتون رفته بود. داشتیم فرمایش حضرت امیر علیه السلام رو در خطبه یک نهج البلاغه میخوندیم. و اتخذوا الانداد معه فجهلوا حقه. اینا نسبت به خدای متعال و حق او نادان شدن، و اتخذوا الانداد معه برای شریک قرار دادن، و احتالت هم الشیاطین عن معرفته، و احتالت هم باهی جیمی، منصرف نمودن شیاطین مردم را از معرفت او. چند نوع شیطان داریم؟ شما باهیش کنم کار ندارید. من بنده خدا که گرفتار شیطان هستم، شیاطین انسی و شیاطین جنی. حالا بگیم شیاطین دیدنی و نادیدنی. مثلا حضرت میفرمایند فقط اینا خودشون نیستن، شیاطین هم اینا رو منصرف میکردن. یعنی حالا که یه دختر عموی خوبی داشتیم زنگ زد گفت جلسه جمعه بیا، یه دختر خاله هم دارین به خوبی این دختر عمو نیست، زنگ میزنه میگه میای دوتایی یا سه‌تایی یا چهارتایی شوهر و بچه ها رو ول کنیم همه رو با هم دیگه بریم فلان کشور؟ میگن فلان مغازه حراجی زده اونجا 40%، یه دوست دارم اونجا گفته میتونیم 10% هم اضافه تخفیف بگیریم با فلان کار 50%، بریم بریم. اینا دور از جون دختر خاله شما شیاطین انسی هن، شما رو از بالا سر بچه تون ور میداره، از بندگی خدا بر میداره، بعدم بالاخره ورود به اون کشور یه مقتضیاتی داره، یه شرایطی داره، آدم باید تو بعضی از مدلای کاراش تغییر دیگه نمیشه ده بلندشه بره اونجا بعد هر شب بره مسجد نمازشو اول وقت بخونه، که بالاخره ممکنه دوتا پاساجی، دوتا تفریحی، دوتا بازیی، بالاخره گاهی اوقات اونجا ممکنه 4-5 رو طولانی بشه دیگه، خیلی ما هم خودمونی بشیم، یه تیکه هایی بندازیم، یه حرفایی بزنیم. اون شیاطین انسی هست. شیاطین چی کار میکنن؟ منصرف میکنن از معرفته، پس اون معرفته رو داری منصرفت میکنه، منصرفت میکنه، نه که نداری، یعنی میگه رو تو برگردون، فکر نکن به مرگ، دلت میگیره، فکر نکن که سالگرد آقا جونه، دلت میگیره، بابا فکر کن به این که میتونیم ما 50% تخفیف بگیریم، فکر تو بیاریم بر. شیاطین نادیدنی چیکار میکنن؟ به دلت وسوسه میاندازن، میگه بابا حالا گفتن شب جمعه آدم این سوره ها رو بخونه، ولی آخه دیگه واقعا این قسمت رو نبینیم نمیفهمیم که مهسا و مهلا مثلا با دوستاشون ازدواج کردن یا هنوز درگیر و دار ازدواج هم دارن با خانوادهشون دعوا میکنن، نمیدونیم که. وسوسه است، وسوسه در مقابل، در مقابل، در مقابل الهام، وسوسه به سمت خطا، لغزش، و حتی نگیم عین معصیت، نه، دوری از ذکر خدا، الهام، توجه و تذکر به معرفت خدا، به ذکر خدا، به یاد خدا و عمل خیر. میبینی بعضی ها میگن آقا این یعنی گناهه، ما راجع به گناه صحبت نمی کنیم، ما گناه که از شما دوره، همین که یه جوری توجهتون از کار برای قیامت، توجهتون از مناجات دعای شریف کمیل غافل بشه به یه چیز دیگه بپردازی، کافیه دیگه، این وسوسه میخواد. وقت تطعتهم عن عبادته و شیاطین او رو از عبادت خدا باز می‌دارن. بزرگترا بگن روز قیامت وقتی یخه شیطان رو میگیریم شیطان چی میگه؟ آجابا میگیم شیطان تقصیر تو بود، چی میگه؟ میگه من کاری نکردم، من فقط وسوسه کردم، خودت بود. وقت تطعت همن عبادته، توجه کنید خطبه داره میگه وقتی مردم همراه با معرفت، آگاه به معرفت، که همه چیز آماده بود که اینا بودن برای قیامتشون، اینا منصرفشون کرد شیطان، گفت این برای نگاه کن، نمیخواد توجه به قیامتت داشته باشی، و خودشون هم روی برگردوندند، جهل و حق، حالا خدا یه چیزی فرموده، حالا خودم چی، حالا دلم چی، حالا حواسم چی، حالا گردشم چی. وقتی این اتفاقات افتاد سبحانه و تعالی از فرزندان آدم اخذ علی الوحی میثاقهم و علی تبلیغ رسالت امانتهم، اون موقع از اینا عهد گرفت آقا وحی منو درست میرسونیدا، تبلیغم خوب و به جا انجام میدیدا، حالا برید در میان مردم. فبعث فیهم رسله، وقتی مردم در این حال افتادن خدای متعال در بینشون رسولی را قرار داد. و واتر الیهم انبیاءه. واتر یعنی چی آقا؟ پی در پی انبیا را برایشان ارسال کرد. لیستعدوهم میثاق فطرته. لیستعدوهم یعنی چی؟ یعنی بطلبد از اونها میثاقی که در فطرتشون هست. یه نکته کوچیک بگم برای اونایی که بحث تربیتی دوست دارن، یکی از انواع نظام تربیت که حالا خدا کمک کنه، یه چیزایی من نوشتم ولی حالا توفیق پیدا نکردم منظمش کنم، یکی از انواع نظام تربیت، تربیت توحیدی بر مبنای فطرت. یعنی شما وقتی با متربی سخن میگویی باور داشته باشی که او فطرتی دارد که او را به سوی حق و حقیقت میکشاند. تربیت توحیدی بر مبنای فطرت، یه نوعی از انواع تربیت. حالا یه خورده زمانی بحث شد براتون عرض میکنم. یه مثال بزنم برای که یه خود روشن بشه. یه موقع شما یه بچه ای اشتباه هم پاک کنه، یه بچه دیگر رو برداشته، قصد بدی هم نداشته برداشته، یه موقع برمیگردید میگید این کار بده، این تربیت بر مبنای فطرت نیست. یه موقع میگید ببین اگر کسی پاک کنه تو رو برداره دوست داری؟ اگر کسی پاک کنه کسی را برداره بدون اجازهش کار خوبی انجام داده؟ تربیت بر مبنای عقل. یعنی من فرضم اینه تو خوب و بد رو میفهمی، ازت سوال میپرسم میگی نه کار خوبی نیست، من میگم پس به نظر میرسه با این جمله‌ای که گفتی بهتر بود که پاک کنش رو بی اجازه بر نمیداشتی. گاهی اوقات من میگم این کار بده این کار خوبه، یعنی تو نمیفهمی تو نمیدانی. تربیت بر مبنای فطرت یعنی تو خداشناسی، تربیت بر مبنای عقل یعنی تو خوب و بد را میفهمی. این کار هر جای عالم اتفاق بیفته خوبه؟ میگه نه. میگیم احتمالا تو خونه ما یا تو مدرسه ما اتفاق بیفته کار خوبی نیست. اینا تربیت های توحیدیه، تربیت بر مبنای عقله، تربیت بر مبنای فطرته، یعنی بر مبنای آنچه او دارد. لیستعدوهم میثاق فطرته. اینا طلب میکنن، میگن شما خداشناسید. افالله شکون و یذکروهم منسی نعمته. نعمتی که خدا بهشون داده اینا فراموششون شده. انبیا و رسول میآیند یذکروهم، تذکر میدن. پس همینجا یه سوال در مجلس بپرسیم، همینجا گفتیم همینجا میپرسیم، گفتیم از عوامل برطرف شدن حجب بر فطرت چیه؟ یک، گرفتاری ها و بلایا. دو، تذکرات انبیا و حجج الهی. لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. میگه بابا شما این نعمته خداشناسی و معرفت خدا رو داری، چرا ظلم میکنی؟ تو که خدا رو میشناسی. و یحتجو علیهم به تبلیغ. و از چه روشی استفاده میکنن؟ احتجاج میکنن. مبنا احتجاج نیست، مبنا تذکره. بعد که فرد انقدر دوچار دوری و غفلت شده، حالا چیکار میکنن؟ یحتجو علیهم به تبلیغ. حالا اهل بیت علیهم السلام مجتهای خدا میان احتجاج میکنن، دلیل میآورن. یعنی برهان نظم اول خط نیست، برهان نظم وسطای راهه. وقتی تذکرات داده شد و یذکروهم منسی نعمت حاصل شد، طرف هی جلو چشمشو گرفت گفت نمیخوام ببینم حقو، نمیخوام ببینم حقو، حالا باهاش احتجاج میکنن. جوری احتجاج میکنن که به قول ابن ابوالاوجا میگه حضرت صادق علیه السلام جوری سخن میگفتن که من احساس کردم بین من و وجود مقدس جعفر ابن محمد صادق خدا تجلی کرده است. اینجوری حضرت داره احتجاج میکنه. پس در تربیت راه اول احتجاج نیست. ما نباید، نباید به معنای گام اول، ما نباید برای بچه دبستانی و راهنمایی شروع کنیم خدا را ثابت کردن. خدا بر او ثابت است، باید خدا را به او متذکر شویم. وقتی شما میخواید متذکر بشید دیگه، وقت این سخن برخی از افراد به غلط دیگه معنا نداره. میگه بچه شما که نمیفهمه، پس براش الان خداشناسی نگو. نمیذاره شما تا پنجم دبستان برای بچت خداشناسی بگی، در واقع نمیذاره ذکر کنی نعمتهای خدا را، نمیذاره از حجتهای خدا بگی. میگه این که نمیفهمه، تو داری برش استدلال میاری. بعد خودش چیکار میکنه؟ انواع کارتونها، برنامه ها برای مادی تربیت کردن را القا میکنند. روش تربیتیمون بعضی روش وقتهای غلط بوده، ولی اصلا وجدان درد نشیم. بسم الله الرحمن الرحیم، از امروز شروع میکنیم. بچه های قبلی نشد، بچه جدید. ولی بچه های قبلی هم شد، بازم اشکال نداره. زمینن یه تبلیغی هم کرد. و یثیرو لهم دفائن العقول. اساره یعنی چی آقا؟ شخ زدن، زیر و رو کردن. ثوره، انقلاب. چرا انقلاب گفته میشود؟ چون معمولا در انقلاب ها اونایی که پایینن میان بالا، اونایی که بالا میرن پایین. و یسیرو لهم دفائن العقول. از معجزات کلمات امیرالمؤمنین و فرمایشات حضرت امیرالمؤمنین، امیر کلام است. اساره عقل میکنند. از کیا؟ اهم مردم. بابا خدا بهتون عقل داده. و یسیرو لهم دفائن العقول. انبیا میان زیر و رو میکنند. این عقلی که شما را به حسن و قبح هدایت میکنه بر شما روشن میکنه، میگه بزن کنار گرد خاکو، خوبی و بدی را میفهمی. و یروحهم الآیات المقدره. و آیات قدرت خدا رو به اینها نشون میده. چجوری نشون میدن؟ گفتیم مدل، مدل تذکره. هفته آینده پدر مادرها این بنا رو بذارن درباره فرزندانشون، اونها رو متذکر کنن به نعمات الهی. از چه روشی استفاده کنیم؟ عربش امیرالمومنین. امیرالمومنین دارن میگن انبیا با بزرگترها این کارو میکنن، با بچه‌ها که دیگه اصلا کاری نداره. و یروحهم الآیات المقدره من سقف فوقهم مرفوع. آسمان برافراشته شده بالا سرشون. اصلا نمیخواد بحث ویژه‌ای بکنی، استدلال میخوای بیاری، متذکرش کن به آسمانی که بالای سرشه. حالا شماها که خیلی سن و سالتون بالا نیست، خصوصا خانم ها، حالا آقایون گاهی بعضیشون به پا به سن میذارن. یه آقایونی که پا به سن گذاشتن یادشون بالا پشت بوم میخوابیدن، ستاره ها رو میدیدن. ای به تعبیر حضرت من سقف فوقهم مرفوع. بهش متذکر شو آسمانی که بالا سرشه و قوقایی که در این آسمانه. و اوصابن، ببخشید، و مهادن تحت هم موضوع. به زمین گسترده شده زیر پاش اشاره کن، تذکر بده. حضرت فرمودن آیات مقدره، آیت های قدرت خدا. ما داریم فکر میکنیم الان مجله دانستنی ها ممکنه چی نوشته باشه. نه، بهش بگو آسمانی که بالا سرش گسترده شده رو ببینه، خودش در برابر خدا خاضع میشه. بگو زمینه که زیر پاش هست رو توجه کنه. دیگه چی میفرماین؟ و معایش تحییهم. چیزایی که زنده شون نگه میداره. سر سفره بگو پسرم خدا رو شکر کن، الحمدلله رب العالمین، خدا برای ما اینها رو حلال کرده و قرار داده ما با اینا زنده بمونیم. و آجال تفنیهم، عجلهایی که اونها رو به فنا میکشونه. پسرم یکی از راههایی که خدا، دخترم یکی از چیزهایی که خدا بر ما ممنوع کرده، بعضی از چیزهاست که آدم رو به سمت نابودی میکشونه. وقتی تو هدفی در زندگیت نداری، معنایی در زندگیت نداری، میری به سمت نابودی. خدا برای زندگی ما هدف قرار داده، قرب به خودش، دوستی بیشتر با خودش، دیدن امام زمان، یاری امیر المؤمنین. هدفهای بلند داری تو زندگیت. و اوصاب تحرمهم، بیماری هایی که پیر و فرسوده شون میکنه. انبیا میان اینا رو به عنوان قدرت خدا میگن. یعنی چی؟ خدا تو رو آگاه کرده که اینجوری بیمار میشی و فرسوده میشی. پرخوری نکن، زیاد نخور. و احداث تتابع علیه، و حوادثی که پی در پی بر اونها وارد میشه. انبیا میان میگن بابا این باران رو میبینی، این رعد و برق رو میبینی، این سیلاب رو میبینی، این زمین لرزه رو میبینی، اینا تو رو باید در برابر خدا خاضع کنه. اگه خاضع نمیکنه یه جایی ایراد داره. یه نکته اینجا بگم راجع به چیزهایی که شما رو به فرسودگی میکشونه. اما مزایای تشکیل جلسه با حضور همسران اینه. اگر اشتباه نکنم حضرت موسی علی نبی نوالی و علیه السلام داشتن تشریف می‌بردن، رسیدن به یه روستایی، یه شهرکی. عرض به خدمت شما که دیدن که یه دعوایی دم در یه خونه حاصل شده. یه آقای اومده بیرون، میگه آی مردم، من حالا به زبان خودم میگم، میگه آی مردم من این زن نمیخوام، باید کیو ببینم، باید چکار کنم؟ مردم هم میگن بابا آخه این زن چه عیب داره، چه ایراد داره؟ حضرت موسی سلام الله علیه آمد، بابا چی شده، چه مشکل؟ بابا من این زن نمیخوام، باید با کی صحبت کنم؟ زنم خوبه، متدینه، به تعبیر حالا ماها حرف گوش کنه، زن خونه داره، زن زندگی، همه چیز الحمدلله خیلی جور جفت و جور، من نمیخوام. حضرت موسی کشتنش که بگه آه چی آخه چی تو شاید مثلا به قول من در گوش من بگو، حالا من کاریش میکنم. حضرت به حضرت گفتش که آقا این زن جوانه ولی روی و جسمش همچون فرسوده هاست. مثلا فرض کنید آدم احساس میکنه با یک، من فکر میکنم با مادرش دارم مثلا زندگی میکنم، با مادر بزرگش مثلا معنوسم، احساس خوبی نداره. از موسی سلام الله علیه گفتن که خب من یه کاری میگم همسرت انجام بده، اگه این کار انجام داد و خوب شد تو دیگه مشکل نداری که؟ گفت نه آقا خیلی خوبه، ولی واقعا در این زمینه من یه احساس بدی پیدا کردم. حضرت به همسرش گفتن که بله در باز بفهم. سلام علیکم. حضرت فرمودن که خانم یه چیزی میگم گوش بده. بودن چیه؟ ببین نبی خدا راه‌های بیماری‌هایی که تو را فرسوده می‌کند را می‌گوید. نبی خدا درمانگاه نداره، ولی اینها را هم به تو متذکر می‌شود به عنوان چیزهایی که باعث می‌شود شما با پرهیز از اونها فرسودگی ازت دور بشه. حضرت گفتن خانم شما هر موقع غذا میخوری پر نخور، سیر نشو، یه خود سرشو خالی بذار. فرض کنید حضرت هم خلاصه یه جا دادن و گفتن شما حالا باشین و خسته نباشین و اینا، بقیه مشکلات شهر رو روستا رو حل کنیم بعد تشریف ببرین. یه روز این آقا اومد گفت یا رسول الله خوب شد همسرم، دست شما در نکنید. تراوت از عوامل بازگشت تراوت به خانوم ها پر نخوردن. حالا تو این داستان راجب خانوم ها بوده، شاید توی داستان دیگه راجب آقایونم باشه، یه چیز دیگه بگیم از همین تذکرات انبیا. این میشود راه های حفظ سلامت و فرسوده نشدن. اینو نبی خدا گفته است. پس تا اینجا جمع‌بندی کنم چون وسط بحثم. آغاز کردیم از تذکرات رضوی، بخشی از مناظره حضرت رضا سلام الله علیه را با بزرگ ادیان دیگر در مجلس مأمون خواندیم، چند خطی را رسیدیم به اینجا که حضرت داشتن باهاش محاجه می کردن که اون پیغمبری که سنت جدید آورده عیسی نبوده و از توضیحات کتاب تورات و انجیل برای او بیان کردن که پیغمبر مورد نظر تو که جناب عیسی است، گفته است من تایید کننده سنت قبلم و مژده دهنده سنت بعد. از اینجا نکته 46 را علامت زدیم، گفتیم انبیا رسول پیشین خود را تایید می کنند و رسول پسین خود را معرفی می کنند. گفتیم حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه یک نهج البلاغه تعابیری راجع به انبیا و واتر الیهم انبیا دارند، از این پس از هم آمدن انبیا، که در بخش پایانیش همین تأیید قبلی و معرفی بعدی را هم می آورن. ولی ما به جهت آشنایی با نظام ارسال رسول یه بخشی بیشتر از اون قسمت پایانی رو با هم خوندیم. الان در اینجا به چند مطلب یا چندین مطلب راجع به انبیا متذکر و متوجه شدیم. این نکته ها رو اونایی که نوشتن به من کمک کنن شماره بزنیم معلوم بشه. نکته 1، این که خدای متعال از انبیا نسبت به وحی و تبلیغ میثاق گرفته است، بعد اونها رو ارسال کرده. در درگاه خدا هرج و مرج نیست، هر کسی نمیتواند نبی خدا و حجت خدا باشه. نکته 2، بعد از حضرت آدم علی نبینا و آلهی و علیه السلام، مردم نسبت به عهدی که با خدا بسته بودند و معرفت فطری که داشتند غفلت کردند و برای خدا شریک قرار دادند و از عبادت به او بازداشته شدند، هم خودشون هم وسوسه های شیطانی، شیاطین جنی و انسی. چند تا نکته شد؟ نکته 3، انبیا در بین مردم آمدند تا بطلبند از اونها فطرت را و به اونها یادآوری کنن نعمتی رو که فراموش کردن. نعمت فراموش شده چی بود؟ نعمت فطرت و توحید فطری. این نعمت رو فراموش کرد. نکته 4، البته در چرا نکته 4، کسانی که سر باز زدند از تذکرات انبیا، انبیا بر اونها احتجاج کردند و یحتجوا علیهم به تبلیغ. نکته 5، انبیا زیر و رو کردند عقول آنها را، اساره عقل کردند، یعنی عقلهای مغفول واقع شده و پایین رفته که روی این عقلها رو چی گرفته؟ توجه به دنیا، توجه به نفس و هواپرستی، اینا رو بیرون کشیده، زیر و رو کرده. نکته 6، برای این توجه و تذکر انبیا مردم را به شواهدی از قدرت خدا متذکر شدند. شواهد قدرت خدا مثل چی؟ مثل آسمانی که بالای سرشونه، زمینی که زیر پاشون گسترده شده و دیگر که گفتیم. نکته 7 این بود، گفتیم 2 عامل مهم مؤثر در حجاب فطرت و در مرحله بعد حجاب عقل. حجاب عقل زیاده، اگه خدا توفیق داد تو یه جلسه کامل براتون میگیم. یه بار تو یه جلسه گفتم، یادم نیست که کسانی بودن تو اونجا یا نه از شما. دو تا عامل مهم، یکی معصیت، دیگری تربیت غلط. یعنی هر یه نماز صبحی که بیدارش نمی کنی، یه پردهی روی گرایشش به نیکی و خیر و خدمت بیشتر میشه. حالا اون پرده رو نگفتم مخصوصا نازک، چون نمیدانم که بی نمازی چه میکند و غفلت از نماز، ولی هر نماز یه پرده میاندازه. یک نکته دیگه، نکته هشتم، گفتیم دو تا عامل از کمک میکند به برطرف شدن حجابهای فطری که ما بهش تعبیر میکنیم به مذکرات فطرت. با چی مینویسن مذکراتو؟ با دالزال. این دیگه که میگین یعنی شما میدونین ولی خیلی روشنه، ولی ممکنه من ندونم. مذکرات فطرت یکی از راهاش همینه. آخر سر که جزوه ها نگاه میکنیم میبینیم کلی غلط دیکته ایده، به همین جهت گاهی جسارت میکنیم. مذکرات فطرت دوتا بودن، البته دوتا عامل عمده. یک، بلایا و گرفتاری ها. بلایا رو بلند بگو، بلا مذکر فطرته. و دوم، تذکرات انبیا و حجت های الهی. تا اینجا ابهامی اگه داره بفرمایید. الحمدلله که ابهام نداره. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدمت مادر وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم، حضرت آمنه سلام الله علیها، صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حج فرج عنه.